الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روز گذشته درسی برای اینکه ثابت کنیم بلوغ شرط در قاضی، اشتباه نکنم، به 7 دلیل تمسک شد. البته آخر کار برای اینکه پرونده رو باز فرض کنیم به شما گفتیم که ممکنه تو جستجوها به یک دلیل دیگری هم بر بخورید. ما هم نخواستیم بگیم هرچه ممکنه همین هست، یا حتی این مثلا یه جور دیگه آدم مدیریت کنه، یه هفته رو بعضیشو در بعضی ادغام کنه، مدیریت بحث دیگه، اینا با خودتون. ما خواستیم بگیم اینا هست که گفته شده به عنوان ادله اعتبار بلوغ در قاضی. من تقاضایی که از شما دارم اینه که فضلا، چون این بحث خیلی جاهای دیگه هم هست، اگر ما اینجا بتونیم بالاخره یه جوری سرنوشت بحث رو تعیین کنیم، جاهای دیگه هم غیر باب قضاوت هم به کار میاد. یعنی از اون بحثایی است که خیلی جاها کاربرد داره. طبیعی است که در این مرحله ما شرایط رو ادله رو مورد به مورد بررسی کنیم، ببینیم این ادله تمام یا نه. البته بعد نهایتاً در یه نظام به اصطلاح متعاضد ممکنه بگیم مجموعش مثلا یه دلیل در میاد، اما حالا مورد مورد بررسی کنیم. اولین دلیل که تقریبا همه حضرات به عنوان مهمترین دلیل آوردن، قصه محجور بودن سبی. سبی هم وقتی میگیم یعنی غیر بالغ، حواستون باشه، ولو 5 دقیقه مانده باشه به بلوغش. سبی، چنان که بالغ که شد دیگه سبی نمیگیم، ولو ممکنه قیافش هم خیلی بچه باشه، مخصوصا در جنس دختر که خب بازم میگیم سبی. اصطلاح شرع و فقه رو با اصطلاح فارسی یا عربی خودمون قاطی نکنیم. سبی یعنی غیر بالغ، غیر سبی یعنی بالغ. ببینید راجع به این قصه محجور بودن سبی یا رفع قلم از سبی که سند شد برای اعتبار بلوغ در قاضی، راجع به این مطلب خیلی حرف جای زدن داره. من اولم فکر میکردم با 5-6 خط میشه جمعش کرد، هی قلم اومد دیگه اومد و فکر کنم تا یه 2-3 صفحه باید صبر کنید. ببینید یه بحث کلیت این قاعده است، چقدر این قاعده در فقه و شریعت به کلیتش عمل شده، فقها چقدر وفادارند. اگر کلیتش زخمی بشه، یعنی ما یه جاهایی داشته باشیم که ناهمسوس با اینکه سبی محجور باشه، ناهمسوس با رفع قلم از سبی، خب یک کس میگه قضاوتم از اونا باشه. اگر این قاعده زخمی شده باشه در مواردی، یه مقدار کار مشکل میشه. به علاوه نکته دوم که حالا ممکنه جلسه فردا یا حتی روز بعدش برسیم انشاءالله، اینه که چه ملازمه است بین محجور بودن و عدم اعتبار قضاوت. یک کسی دیگه من اینو نمیفهمم، برام توضیح بدید. شما میگید بچه نمیتونه صیغه بخواند، نمیتواند معامله کند، بسیار خوب، پس نمیتواند قضاوت کند، این چطور ملازمه داره؟ فرض اینه که راجع به قضاوت دلیل خاص نداریم، حواستون باشه، تو دلیل این دلیل اول فقط میگیم از همون کلیت محجور بودن، از اون میخوام استفاده کنیم. فضلا اگر یک کسی فرصت کنه، وقت کنه، میبینه این قانون یه جاهایی زخمه، زخمی شده، مجروح شده. من براتون 5-6 مورد میارم، 5-6 مورد، تا بعد یه مقدار در کلیت این قاعده شک کنیم. اونایی که دنبال پایان نامه میگردن موضوع، این موضوع حالا برای که نگرم کار شده، کلیت قاعده حجر سبی، رفع قلم از سبی در کشاکش اثبات و نفی، یه هم چیزی، اونایی که طرف دارن، اونایی که نیستن، و موارد نقص یک اضافه کنه دیگه از حالت تکراری هم در میاد. موضوع هم خیلی موضوع زیباییه، قشنگیه. یا بعدش میاد یه موضوع دیگه از همین در میاد. به هر حال ببینید علمای ما، نمیگم همشون، مشهور فقها وصیت طفل 10 ساله رو پذیرفتن. طفل 10 ساله میتونه وصیت کنه میلیاردها تومان مالی که داره. البته فقط یک قید زدن، اذا کان عاقلا فی وجوه المعروف، اگر عاقل باشه. خب این که البته منظور از عاقل یعنی دیوانه نباشه ها، چون بعدش میگه فی وجوه المعروف. حالا یه بچه هست اصلا سرش نمیشه، ما اونو بس نمی کنیم، 10 سالش هم هست، اما بچه های دارین 10 سال دارند خیلی بهتر از 80-90 ساله ها درک دارن، فقط بچه‌ن، یعنی 10 ساله هستن، الا ظرفیت فکرشون بالاتر از اونهاست. اذا کان فی وجوه المعروف عاقل باشه، چه برای ارهام چه برای غیر ارهام، اینو صاحب عروه داره. یه وقت نگید حالا مگه ارهام و غیر ارهام خصوصیت داره، این به این خاطره که بعضی گفتن برای ارهام میتونه، برای غیر ارهام نمیتونه. صاحب عروه میگه نه، اگه 10 سالش باشه یک، و عاقلم باشه، وجوه بر رو، وجوه خیر رو بشناسه، میتونه وصیت کنه، 10 سالشه، غیر بالغه. البته این فتوای مشهور آقایان مستظهر هست به روایات متعددی. یکیش روایت جناب جمیل هست، جمیل ابن دراج، که از امام باقر یا امام صادق روایت کرده. حتی به نظرم بعضی گفتن اینجا واسطه هم هست، یه نفر دیگه بین جمیل و امام باقر و امام صادق، ولی علاوه روایت معتبر است، شکی نیست، یکی دوتام نیست. روایت اگر بخونیم بد نیست. میخواد برگه رو، برگه دارید؟ بله، 123. ببینید روایت جمیل رو پیدا کنید، خط 5-6 باید باشه، همون صفحه 1-2-3. امام فرمودن که احدهما، امام باقر یا امام صادق، یجوز و طلاق الغلام. بحث ما وصیت بود، حالا طلاق هم اضافه شد، طلاق غلام، اذا کان قد عقل، به این شرط که عاقل باشه، و صدقه توهو، صدقه بده، و وصیتهو و ان لم یحتلم. یه از این روشنتر چی میخواد؟ حالا اینجا که جالبه، سن 10 سال هم نداره، اینجا داره اذا کانه قد عقله، بله؟ البته بعضی روایات داره 10 سالش باشه. حالا نهایتا جمع کنیم بگیم 10 سال به بالا. ما البته بحثمون الان این نیست، اگر بحثمون بود خب اونجا باید روایات رو بیاریم و احیانا تعارضش رو حل کنیم. منم الان شما رو نمیخوام ببرم تو زیر 10 سال، چون بحث ما اینه که بگیم غیر بالغ مواردی بهش شخصیت داده شده. همینطور چشمو نبندیم بگیم غیر بالغ مسلوب العباره هست. گفتم دیگه لا اعتبار به فعله و قوله، این یه مورد. حالا البته که یه مورد که نشد، طلاق هم اضافه شد تو این روایت، صدقه هم اضافه شد. ما تا یه چیز عجیبی که هست اینه که در وصیت مشهور فقها پذیرفتن آقایان، در صدقه ندیدم خیلی بحث کنن. اگر کسی میخواد باید بره کار کنه. در طلاق بحثم کردن، ولی مثل باب وصیت فتوا نه، یعنی حداقل مشهور نیست. ببینید به اندازه علممون حرف بزنید. اون چه مسلمه تو وصیت مشهوره که گفتن درسته. در طلاق میتونید بگید مشهور میگن، صحیح نیست. اما بعضی از علما رو دیدم اونجا تمایل دارن میگن طلاقش هم درسته. حالا اگر یه بچه ای مثلا ولیش برای زن گرفته، 7 سالش بوده، 8 سالش بوده، ولی یه زن گرفته، خودش شده 10 ساله، میگه چرا برای من زن گرفتید و میخواد اجرا صیغه طلاق بکنه. بعضی از علما گفتن که آدرسم دادم نگاه کنید، فرمودن که اگر ما باشیم و روایات، باید بگیم اشکال نداره طلاقش، ولو شبهه اجماع کردن که برخلاف باشه. پس دست منو نگاه کنید آقایان، بعضی از فضالاتی دیر اومدن، در وصیت مشهور نزدیک به اتفاق گفتن که اینقدر مشهوره که من فقط ابن ادریس رو سراغ دارم مخالفت کرده باشه، و الا بقیه گفتن وصیت بچه 10 ساله درسته. وصیت هم که میدونی انشاء دیگه، انشاء میکنه. طلاقشم برخی تمایل دارند، صدقشم که روایت دلالت میکنه. حالا اگر تحقیق کردیم دیدیم فقها نفرمودن، خب یک کسی استناد به همین روایت و چندی روایت دیگه فتوا میده. خب پس این حرفی که دیروز درسی در دلیل اول بعضیا زدن که بچه به طور کلی فلان فلان، این یه مورد نقض، نه یه مورد، 3 مورد. مورد دیگری که آقایان من پیدا کردم، بله، وصیت وقتی میگن اهمه اینجا، مگر قرینه بیارن به اصطلاح مقابل هم، و الا اینا از افترقا اجتماع، از اجتماع افترقا. ببینید مورد بعدیش، مورد بعدیش حالا هرچی بگه، چهارم، چندمه، بحث وقفه. بعضی از فقها دارن که وقف سبی درسته، البته قید کردن با اذن ولی. من ندیدم کسی مطلق بگه، ندیدم که آقایان فرصت هم میخواست تحقیق بکنی، ولی اونیش که دیدم مثل آقای خویی و خیلی ها دارند، میگن وقف با اذن ولی. اگر بچه وقف کنه ولیش اذن بده، یا بعد اجازه بده، یا اول گفته باشه خواستی وقف بکنی بکن، به بچهش گفته باشه. اذن رو قبل از کار میگن، اجازه رو بعد میگن. اینجوری به ما یاد دادن دیگه، گفتن درسته. خب اگر مسلوب العباره است، میدونید که اونایی که میگن مصلوبه یعنی حتی اذن ولی هم درستش نمیکنه ها. یه دفعه کس نگه خب اگه اذن ولی باشه که نه، همونش هم محل بحثه. اونایی که میگن قاضی باید بالغ باشه میگن اذن ولی هم حتی اگر ولی فقیه هم باشه کارشو درست نمیکنه. این حواستون باشه، وقت نگید اگه اذن باشه که محل بحث نیست. چرا؟ با اذن و بدون اذن. خب پس اگه اینطوره چرا وقف بچه رو با اذن ولی قبول میکنید؟ یه مورد دیگه، بچه بنا شد عبارتش لا عبارت باشه دیگه. آقا بعضی میگن نکاح رو، صیغه نکاح رو میتونه بچه اجرا کنه، صیغه نکاح رو بچه هم میتونه اجرا کنه. مگه عبارت بچه کلا عبارت نیست؟ مگه مسلوب العباره نیست؟ خب پس چطور میتونه اجرا صیغه نکاح؟ البته نه برای خودشا، اینو گفتن، نه برای دیگران. مادرش میگه اگر مورد خوبی پیدا کردی منو به عقد او در بیار، به بچهش میگه. حالا به باباش، باباش میگه بهش. حالا خوبه، میگه آقا اگه این مورد پیدا کردی معطلش نکن، نمیخواد به من زنگ بزنی، من خودم صیغه بخونم. تو طلبه هستی، حالا کلاس درس خون، تو بخون، عربی بهتر از منه. گفتن آقای خویی اصلا یه عبارت عجیبی داره ایشون، من حیفم میاد نخونم براتون. ببینید آخره صفحتون باید باشه، همون صفحه اول 1-2-3 بیارید، چون با این کار داریم. لیس فی المقام، پیدا کردید؟ ما یدل علی سلب عبارت سبی، لیس فی المقام. این عبارت آقایون کسی داره میگه که تو مقام ما که بحث قضاوت باشه گفت بلوغ بلا خلافن ولا اشکالن شرطه، چون سبی مسلوب العباره هست. به نظر این تعبیرم تو حرف ایشون بود، حالا اگه نباشه پشت فکرشه دیگه. لیس فی المقام ما یدل علی سلب عبارت سبی، در مقام یعنی در باب نکاح، این حواستون باشه. نکاح برای غیر، میخواد برای دیگری صیغه بخونه بچه، میگه بخونه، عبارتش با عبارت یک عاقل بالغ هیچ فرقی نمیکنه. فان النصوص، روایاتی که استدلال شده بهش برای اینکه عبارتش ارزش نداره، کلها واردتون فیما هو و امر للسبی نفسه، عبارت سبی برای خودش ارزش نداره. فلا تشمل ما اذا کان الامر للولی والبالغ، اشکال نداره که چی؟ عبارت متنی که بچه میخونه، صیغه نکاح، صیغه نکاح. پس شامل نمیشه اونجایی که کار تو بحث ما نکاح بوده. ازدواج برای ولی هست، برای بالغ غایت الامر کان سبی یا چی؟ مجرم صیغه. ببینید ما دنبال این داریم میگردیم که یه جایی پیدا کنیم که بچه عبارتش، کارش بهش ارزش داده شده. این 5 تا 6 تا نمیدونم چند تا شد. یه مورد دیگه هم داریم که نمیگم دقیقاً به کار ما میاد. آقایان یه وقت حس اشکالمون گل نکنه، حاشیه بزنیم، من پاورقی زدم. بحث بلوغ در امام جماعت، هیچ اخباراتون سوال شده که بچه میتونه امام جماعت باشه یا نه؟ همیشه سوال میده که بچه نمازش درسته یا نه، عبادتش مشروعه یا نه. که نظر شاید مشروع این باشه که عبادات سبی مشروعه، مشروعیت شرعیت عبادات سبی. اما یه سوالی که هست اینه که آیا بچه میتونه امام جماعت باشه؟ البته منظور بچه ممیز و معلومه دیگه، نه بچه غیر ممیز که اصلا هیچ، بچه ممیزه ولی بالغ نیست. اونم 2 تا فرض داره. یه فرضی که بخواد برای بچه ها امامت کنه، مثلا کلاس اول، کلاس دوم، کلاس پنجم پسرانه که هنوز بالغ نیستن، یکی از اون بچه‌ها خود دانش آموزا وایس جلو، این مشروعه یا نه؟ یا بخواد برای بزرگها معلم‌ها بیان بهش اقتدا کنن، مدیر مدرسه بخواد اقتدا کنه. آقا خیلی خوب مناقشه دارن، ولی بعضی هم گفتن لچه را برای چی؟ یکی از محشین عروه وقتی که صاحب عروه فتوا داده به شرطیت بلوغ، گفته علل احوت، علل احوت رو میدونید فقیهی میگی که به نتیجه نرسیده. تازه قبل از جناب ایشون که احتیاط کنه به شیخ طوسی نسبت دادن که میتواند. مرحوم آقای خویی در شرح عروه به مسئله که میرسه ذیل عروه میگه علل مشهور. سوال میشه پس غیر مشهور کیه؟ میگه شیخ طوسی. حالا جالب اینه که شیخ طوسی ادعای اجماع کرده که میشه. این اجماع از همون اجماعات داشتیم دو سه روز پیش، چیه؟ علل قاعده است. ایشون دیدید دلیلی که بر من نیست، دلیلی نداریم بر من، روایتی آیم نداریم که امام جماعت باید بالغ باشه. گفته خب هر جا دلیل نداریم فتوا میدیم به صحت، فتوا میدیم به عدم شرطیت. چون این مطلب اجماعیه آوردنش تو بحث ما، این اجماعات علالقاده اینجوریه، رضا فرموده اجماعاً امام جماعت میتواند سبی مراهق نزدیک به بلوغ، ولی هنوز سبی هست میتواند باشد. من خودم ندیدم، از آقای خویی دارم نقل و حدیث ایشون هم میدم. به هر صورت حالا نگاه کنید، فرصت نکردم، یعنی لازمم نمیدیدم، چون ما داریم در بدر دنبال مواردی میگردیم که این قانون زخمی شده. آقایان روز گذشته درسی بر ما بینان یه قانون گفتن، یه جوری هم الغا کردن که استثناء نداره، اما الان داریم هی میگردیم. حالا من بتونم عرض بکنم این 5-6 موردی که من آوردم بخشی از موارده. اگر کسی یه فرصتی اختصاص بده هم در متون فقهی هم در روایات، هم در روایات، من فکر کنم به یه جاهایی میرسد غیر از این موارد. این یه بخشی از مطلب. پس ببینید من مدیریت بکنم بحث و ذهنها رو. دلیل اول شرطیت بلوغ این بود که بچه یعنی غیر بالغ مسلوب العباره هست، محجور است، کارش کلاکار هست، فعلش کلا فعل هست، انشاست کلا انشاست. قهران تو قضاوت هم که باید انشا کنه دیگه، اظهار رأی کنه، اظهار رأیش کلا اظهاره. خب اینطور شد پس بلوغ شرطه. اینا رو داشته باشید. یه چند چیز دیگه هم هست که باید اینا رو هم در نظر بگیریم. اینا همه در راستای اینه که این قاعده رو یه مقداری سستش کنیم. حالا کس بعدن تونه زندش کنه فبه ها و الا این قاعده زخمی میشه. بلندتر.
برای مسلوب العباره بودن سبی تنها دلیلشون هم دلیلی که برای بی اومده، اگه دلیلشون برای این باشه که ما لازم نیست برای خودمون معید جمع کنیم، اونا برای تشریع دانش نیاز به دلیل دارن که چرا.
نه مثل حدیث رفع قلم، اجازه بدید حدیث چرا نداره؟
شما فقط جواز بگیم، نه تکلیف. و رفع قلم برای تکلیف میاد دیگه، رفقاً تکلیف رو برمی‌داره. ما میگیم که غیر بالغ وجود نداره برای قضاوت، یعنی که جوازش رو بخوام بگیم برای
اونایی که میگن یه چیز عامی معنا میکنن، میگن رفع قلم از تکلیف و از همه چیز، یعنی نه امتیاز داره و نه مسئولیت داره. خب اونا چی گفتم؟ کجاش نوشته امتنان؟ ضمن این که نمیذارید که من میگذاشید میرسیدم. دلیلشون فقط این نیست. الان داشتم میگفتم. من نمیستم سوالتونه و الا مجال نمیدادم چون خودم دارم میگم. ببینید این قصه همین محجور بودن بچه، رفع قلم، عصبی تا آخر. این بعضی مستنداتش جوری است که قابل مناقشه است، همین که می‌خواستیم بحث کنیم. مثلا در قرآن داره که اموال ایتام و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، درست دارم میخونم؟ بچه ها رو، یتاما، کسانی که مالشون پیش شماست، امتحان کنید تا برسن به بلوغ، بلغوا النکاح، کنایه از بلوغ گرفتن. فإن آنستم منهم رشدن فادفعوا إليهم أموالهم، اگر بعد از بلوغ تازه احساس کردید رشد در معامله دارند، کلا سرشون نمیره، یه شیادی گولشون نمیزنه، خودشونو مستقل در تصرف کنید، مالشونو بهشون برگردونید، بهشون بدید، اختیار دارن بفروشن، ببخشن، هر کار میخوان بکنن. که مفهومش اینه که اگر نرسیدن به بلوغ که هیچ، بعد از بلوغ هم برسن به رشد. ولذا اگر فقها ها رو دیده باشه کلماتشون رو در باب تصرفات مالی علاوه بر بلوغ رشد هم میگن. خب این قرآنه دیگه، قرآن که نمیشه کارش کرد، روشنه. اما بعضی مستندات آقایان قابل مناقشه است. بخوام این که مال ماله، این که مال تصرفات مالیه و از آیم در نمیاد که بچه هیچ، این که فقط همین حدش همینی که خوندیم. اما مثلا بعضی ادله هست، مثل همون حدیث رفع قلم، اونم که میدونید بحثی که کردن، رفع قلم از تکلیف نه از مزایا. رفع القلم، قلم مؤاخذه بعضیا گفتن، قلم تکلیف، عصبی حتی یحتلم تا آخر. حتی یه مناقشاتی هم ما داریم رو عموم همین، اگر یه چیزایی باشه که درک عقل بدیهی موردش درک عقله و بچه هم توجه داشته باشه، به اون حد برسه که بتونه توجه کنه، معلوم نیست که مؤاخذه نداشته باشه. اینو گفتم یه کمی ذهنتون رو زخمی کنم. مثلا یه بچه 14 ساله است، واقعا میدونه جنایت بده، غارت بده، قتل بده، حالا میتونه تشکیل باند بده، بگه من بناست 5 ماه دیگه بالغ بشم دستم بسته میشه، بذار این 5 ماه یه قدری نفس راحت بکشم، باند تشکیل بده، نمیدونم آدم بکشه، بگه خب تا نهایتا دیهشو مثلا باید بدیم، یا خیانت بکنه. نمیشه گفت، ما نمیتونیم بپذیریم اون سری. بله نماز نخونه خوب نخونه، ولی میدونه نماز خیلی خوبه، خیلی خوبه، بله، اما ایناش درست. اما راجع به بله ابدا، این که میگن عمومی میگن دیگه. چرا؟ ممکنه مثلا تو کلمات آقای نائینی یه چیزایی پیدا کنید. بگذرم، حالا این تو پرانتز بود، شلوغش نکنیم. اینم که این حدیث، یه چیزی که خیلی ها دیدم تمسک کردن براتون تازگی داره، این روایت عمد و سبی و خطعه واحد، عمد و سبی و خطعه واحد. آقا چند تا روایت معتبر داریم به این مضمون، یه وقت نریم بخیم مناقشه در سند مند بکنیم، نه، عمد و سبی و خطأ واحد. گفتن این روایت داره، معتبرم هست. خب اگه بنا شد عمد سبی حکم خطا داشته باشه، اگر یه قاضی خطأً قضاوت کنه چیزی براش مترتب میشه؟ بله؟ خیلی بی توجه قضاوت کنه. جالبه بدانید اگر درست هم قضاوت کنه فایده نداره، چون باید با توجه باشه. خب اگر عمد سبی مثل خطای بالغه چطور خطای بالغ در قضاوت رو از کار میاندازه، خطای عمد بچه هم میاندازه. اگر یک کسی خود همین جمله رو برداره، گستر شناسی عمد و سبیه و خطأه واحد، همین گستر شناسی با چیزی که الان میگیم، هم مقاله خوبی میشه آقایان، هم یه پایان نامه. اینا رو میگم که بریم دنبال کارها. ما اینجا نمیدیم تولید موضوع پایان نامه کنیم، ولی میخوام بگم بحثا بینه چقدر گستر شناسی کنه اینا. الان میگم براتون توضیح بدم. آقا بعضی اومدن اینو گرفتند، چل آچار فرانسه، مثل آچار فرانسه شروع کردن، گفتن آقا عمد بچه حکم خطا داره تا آخر دید. اگر گناه کنه گناه نمی‌نویسن، چون خطا کار که گناه نداره. اگر مثلا تو نماز خطاً عمدن یک کاری بکنه میشه مثل خطا. تو ما نحنفی اگر قضاوت کنه دید تا آخر دیگه. اگر نکاح، صیغه نکاح بخونه، ازدواج کنه تا آخر رفتن جلو دیگه. اینو دیدم تو کلمات صاحب جواهر و دیگران، تو همین بحث. حالا نمیدونم جواهر تو همین بحث بود یا جای دیگه بود، زیاد آدم میبینه دیگه ایج میشه، ولی بعضا تو همین بحث آوردن. آقا ببینید راجع به این قانون باید حداقل از دو سه تا خان بگذره تا به درد ما بخوره، و الا مناقشه میشه تو این قضیه. خان اول اینه که این روایات آقایان تو باب جنایاته، و این که میخواد بگه اگر بچه جنایت بکنه حکم خطا داره. بگید خطا بر کیه؟ بر عاقله. لذا بعد از این روایات بعضا داره تحمل العاقله، یعنی تحمل دیته العاقله. و اگر این باشه میره رو باب جنایات، دیگه به درد سایر ابواب نمیخوره. حالا شما بفرما بعضی از روایات بعدش تحمل العاقله نداره، و این یه قانون در اسلام، یه قانون در اسلام که همه جا ازش استفاده کنیم. سوال من اینه واقعا میتونیم همه جا استفاده کنیم؟ مثلا اگر سبی تو نماز عمدن حرف بزنه، خب خطاً کس حرف بزنه که باطل نیست، نهایتاً سجده سهو داره. ظاهراً هیچ فقیهی من الجن و الانس نگفته نماز این بچه درسته، میگن حرف نباید بزنه. شرعیت عبادتش هم بر این مبناست که مراعات شرایطو بکنه، غیر از بلوغ بقیه رو رعایت کنه. اگر بچه شروع کرد روزه گرفت، شروع کرد غذا خوردن، بعد بگه خب عمد و سبی خطاً که روزه باطل نمی کنه آدم غذا بخوره. فتوا میده کسی که روزه بچه اگر عمدن غذا بخوره، ما همیشه همون کله گنجشکی که قدیما کلا سر ما میگذاشتند و میگفتن خب روزه کله گنجشکی ما نداریم تو فقه، که سرچ هم بکنه هیچی نمیاد. و هاکذا آقایان. ببینید این قاعده که اگه ببینید قاعده وقتی سوراخ میشه، خب دیگه از اون سهولتش. البته بگم بتونن اینا جواب میدن، هم دارن تو برزخ به ما جواب میدن، هم اگه الان صدا رو بشنون میگن آقا اینا استثناء شده. اما اگر استثناءها زیاد بود، موارد تو خود نماز و روزه و حج، یعنی اینا رو حساب کنید تا برید جلو، یه مقدار مشکل میشه کار. اینم باز داشته باشید که پس قاعده مستند به یه اسنادیه که بعضیاش موردیه، مثل آیه قرآن فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْ، اون بس ماله. و ما هم در قرآن باشه خود یه چیزی رو سر میذاریم، چشم میذاریم. بعضی هاش قابل توجیه به جوری که نمیشه ازش این قانون در آورد. بعدش هم اینه که حال یه مورد گفتم چون این بحث نشده بود خواستم توضیح بدم براتون. یه چیز دیگه که قدری کلیت این قاعده رو عطه بر برخی از مبانی، نمیدونم سال گذشته اول سال چقدر یادتونه، اول سال پارسال آقای خونساری میفرمود قضاوت تو احکام نه تو موضوعات، قضاوت غیر از بیان حکم شرعی هیچی نیست. مثال میزنم براتون، یک سال خورده فاصله شده. ببینید یه دفعه دو نفر دعوا میکنن، زید میگه این لیوان مال منه، عمر میگه مال منه، دعواشون میشه، میرن پیش قاضی میگن آقای قاضی بین ما قضاوت کن. اینجا دعوا در حکم شرعیه یا در موضوع حکم شرعیه، یا بگیم مصداق حکم شرعی؟ دعوا در حکم نیست که، در مصداقه که این مال کیه. ایشون میگه اینجا آره، اینجا قاضی انشا باید بکنه، قاضی وجوب متابعت داره، قاضی چی داره، قاضی چی داره. اما بعضی وقتا دعوا سر لیوان نیست که زید میگه مال منه، امرم میگه مال منه، شرعنم میدونیم که مال مالک واقعیه، دعوا سر حکم شرعیه. مثل چی؟ مثالی که پارسال میذاریم خیلی مکرر، مثل این که کسی میمیره، همسر داره، بچه‌م داره، بچه ها به زن باباشون، حال فرض میکنی مادرشون نیست، بچه ها به زن باباشون میگن تو از زمین بابا ارث نمیبری، تو فقط از منقولات میبری و از ساختمان، اونم از پولش نه از عین. زن میگه نه، من از زمینم ارث میبرم. مقلد کسی هستم که میگه از زمینم ارث میبری، دعواشون میشه. اینجا که بس در یک موضوع نیست، بس سر چیه؟ حکم شرعی که اختلافیه دیگه، زن از زمین ارث میبره یا نه، میرم پیش قاضی. قاضی اینجا حالا یا خودش مجتهد نظر داره، یا قانون رو نگاه میکنه مثل امروز، یا مثل قدیم، به هر حال قدیم که همه مجتهد بودن، نظریه مجتهدی رو میبینه. ایشون گفت اصلا اینجا قاضی لیس کارش الا بیان و حکم شرعی، ولی ذا آخر کارم که میگه مثلا خانم شما از زمین ببر، یا بگه خانم شما از زمین نمیبری، داره حکم شرعی رو بیان میکنه. خب آقا اگر امر قضاوت رو در احکام مطلب داشته باشین، اینقدر آوردیمش پایین در حد بیان و حکم شرعی، دیگه بلوغ میخواد چه کار؟ مگه حکم شرعی رو باید بالغ بیان کنه؟ بچه نمیتونه بیان کنه؟ حتی بچه میتونه اجتهاد کنه و نظرش هم بده، البته حالا تقلید داره یا نداره اون تو بحث تقلید باید بحث کرد. اگر یکی مثل آقای خونساری حرف بزنه، البته ایشون هم بلوغ شرط میدونه ها، ولی این سوال هست که در این قسمت من البته قبلا دیدم، حالا یه لحظه دیدم، یه کمی دارم بیشتر از علمم حرف میزنم، نگاه میکنیم شب ببینیم ایشون بلوغ شرط میدونه یا نه. اگر بلوغ شرط میدونه میتونیم این اشکال بر ایشون بگیریم که شما که قضاوت تو چیزی بیشتر از بیان و حکم شرعی نمیگیرید، چطور میگید بلوغ؟ چون دیگه عبارتی نمیخواد بگه، انشا نمیخواد بکنه. آقایان ببینید نکته اینه، حتی قاضی لزوم متابعت هم نداره به نظر ایشون، انسان باید از خدا متابعت کنه. اینا بیانه پارسالش بود. اگر اینم بگیم که ما اینا نمیگیم ها، ولی میخوام بگیم بر اساس برخی مبانی همطور نمیشه آقا چشمو بست گفت بلوغ شرطه، دلیل اولش هم اینه. خب هازا تمام الکلام، نقد و بررسی دلیل اول. این بحث امروز دوستان خیلی با دقت، چون کسی بررسی نکرده. شما صد تا کتابم ببینید همینطور بلوغ تمام، شرط بعدی تو کتب قضا یا هر جای دیگه. مگه مورد موردی که پیش اومده یه وقت بحث کردن، مثل همون وصیت و طلاق و اینا، ولی خب تو کتاب قضا خالیه. اینو گفتم که با دقت بیشتری، ولی این نهضت هنوزم ادامه داره راجع به این شرط تا بعد انشاءالله. دقت کردید که بحثا بحثایی است که جاهای دیگه هم به کار میاد. الحمدلله رب العالمین.